و در راه نشر اسلام به مصرف رساند. در تعداد فرزندان خدیجه میان مورخان اختلاف است. به گفته مشهور، ثمره ازدواج رسول خدا و خدیجه 6 فرزند بود. هاشم، عبدالله که به این دو طاهر و طیب می گفتند، رقیه، زینب، ام کلثوم و فاطمه. رقیه بزرگترین دخترانش بود و زینب، ام کلثوم و فاطمه به ترتیب پس از رقیه قرار داشتند. پسران خدیجه پیش از بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به درود زندگی گفتند، ولی دخترانش نبوت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را درک کردند. گروهی از محققان معتقدند قاسم و همه دختران رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پس از بعثت به دنیا آمدند و چند روز پس از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه هجرت کردند. خدیجه در سن 65 سالگی در ماه رمضان سال 10 بعثت در خارج از شعب ابوطالب جان به جان آفرین تسلیم کرد. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم شخصا خدیجه را غسل داد و با همان پارچه‌ای که جبرئیل از طرف خداوند عزوجل برای خدیجه آورده بود کفن کرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شخصا درون قبر رفت. سپس خدیجه را در خاک نهاد و آنگاه سنگ لحد را در جای خیش استوار ساخت. او بر خدیجه اشک می ریخت، دعا می کرد و برایش آمرزش می طلبید. آرامگاه خدیجه در گورستان مکه در حجون واقع است. رحلت خدیجه برای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مصیبتی بزرگ بود، زیرا خدیجه یاور پیغمبر خدا بود و به احترام او بسیاری به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم احترام می گذاشتند و از آزار وی خودداری می کردند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با اینکه بعد از رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها با زنانی چند ازدواج کرد، ولی هرگز خدیجه را از یاد نبرد. سخن از خدیجه سخن از یک دنیا عظمت و پایداری و استقامت در راه هدف است. خدیجه کبرا چنان مقام والایی داشت که خداوند عزوجل بارها بر او درود و سلام فرستاد. طبق روایتی از حضرت امام محمد باقر علیه السلام، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هنگام بازگشت از معراج با جبرائیل فرمود: آیا حاجتی داری؟ جبرائیل عرض کرد: خواستم این است که از طرف خدا و من به خدیجه سلام برسانی. عزیزان، جایگاه و نقش حضرت خدیجه سلام الله علیها در سخت‌ترین دوران تاریخ اسلام بر کسی پوشیده نیست. او در دوران بعثت با حمایت‌های مادی و معنوی خیش از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقش مهمی را در تثبیت و گسترش اسلام ایفا نمود. او یک الگوی نمونه برای زنان و مردان جامعه می باشد، چرا که در وجود ایشان ارزش‌ها و کمالات انسانی فراوان بوده است. او تمام ثروت، امکانات اقتصادی و هستی خیش را در راه رضای حق بخشید و نیز با حمایت‌های روحی، روانی و اجتماعی از پیامبر در ترویج اسلام و پیشبرد اهداف آن نقش بسزایی داشت و با این کار نام خیش را به عنوان الگوی واقعی و راستین تاریخ آفرینش ثبت نمود. وی در سال 10 بعثت و اندکی پس از وفات حضرت ابوطالب علیه السلام درگذشت. حضرت خدیجه سلام الله علیها در 24 سال زندگی مشترک با پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خدمات بسیاری برای آن بزرگوار و دین اسلام انجام داد. حمایت‌های مالی، روحی، عاطفی از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، تصدیق و تایید پیامبر در روزگاری که هیچ کس تاییدش نمی کرد و یاری ایشان در برابر آزار مشرکان، گوشه هایی از این خدمات ارزشمند است. حضرت خدیجه سلام الله علیها پس از ازدواج با پیامبر داراییش را به ایشان بخشید تا آن را هر گونه می خواهد مصرف کند. رسول گرامی اسلام در این زمینه می فرماید هیچ ثروتی به اندازه ثروت خدیجه سلام الله علیها برای من سودمند نبود. همراهان عزیز ارجمند، با پایان برنامه امروز بانوی موفق رسیدیم. از اینکه تا به این لحظه با ما همراه بودید جهانی سپاس. بنده فاطمه صادقی به اتفاق همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده این برنامه و خانم طیبه نوری صدا بردار عزیزمان از شما عزیزان تشکری میکنیم و با شما خوبان خداحافظی میکنیم. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
با آمدن بهار را میاری، باقی گل انتظار را میاری، با آمدن سکوت را میشکنی، لبخند ترانه بار را میاری، لبخند ترانه بار را میاری.
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند. فرا رسیدن میلاد با سعادت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و میلاد با سعادت امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت یکایکتان تبریک و تهنیت عرض میکنم. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به سیاست عاقلانه ایستادگی در مقابل زیاده خواهی های امریکا گفتند سیاست حساب شده جمهوری اسلامی با رفت آمد اشخاص در امریکا تغییری نمی کند. حضرت آیت الله خامنه ای امروز در سخنان زنده و تلویزیونی با تبریک خجسته سال روز میلاد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و ولادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام اوزای رژیم امریکا را تماشایی خواندند و افسودند رئیس جمهوری که اکنون بر سر کار است و قرار است انتخابات را برگزار کند میگوید این متقلبانه ترین انتخابات امریکاست و رقیب او هم میگوید ترامپ قصد تقلب وسیع دارد. رهبر معظم انقلاب اسلامی این وضع را نمونه از چهره کریه لیبرال دموکراسی دانستند و تصریح کردند جدای از این که چه کسی در امریکا بر سر کار بیاید، اوضاع کنونی نشانگر انحطاط شدید مدنی، سیاسی و اخلاقی در امریکاست و سرانجام چنین نظام سیاسی از مهلال و انهدام است. حضرت آیت الله خامنه ای علت اصلی دشمنی امریکا با نظام اسلامی ایران را زیر بار سیاست‌های ظالمانه نرفتن و بر رسمیت نشناختن سلطه آنها عنوان کردند و گفتند این دشمنی ادامه خواهد داشت و تنها راه برطرف کردن آن این است که طرف مقابل از این تصور که بتواند به ملت و دولت ایران ضربه اساسی وارد کند مایوس شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی به جنگ اخیر میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان نیز اشاره کردند و با تاکید بر این که این موضوع حادثه تلخ و تهدید کننده امنیت منطقه است گفتند این درگیری نظامی باید هرچه زودتر تمام شود. البته همه سرزمین های جمهوری آذربایجان که به وسیله ارمنستان تصرف شده باید آزاد شود و به آذربایجان برگردد. حضرت آیت الله خامنه‌ای لزوم حفظ امنیت ارامنه در این سرزمین‌ها و رعایت سرحدات بین المللی از جانب دو طرف را نیز مورد تاکید قرار دادند و افزودند تروریست‌هایی که بر اساس گزارش‌های قابل اطمینان وارد منطقه شدند نباید به هیچ وجه نزدیک سرحد ایران شوند و اگر آنها نزدیک مرز شوند قطعاً برخورد قاطع خواهد شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان در تبیین اهمیت درک نشدن هفته وحدت، علاج حوادث تلخ جهان اسلام همچون جنگ 5 ساله در یمن و بمباردمان قساوت‌آمیز مردم به دست سعودی‌ها و یا دهنکجی چند دولت ذلیل به امت اسلامی با نادیده انگاری مسئله فلسطین را در گرو اتحاد مسلمانان دانستند. رئیس جمهور افغانستان در واکنش به جنایت تروریستا در حمله به دانشگاه کابل تاکید کرد دولت انتقام سختی از عاملان این حمله میگیرد. به گزارش خبرگزاری آوا، اشرف غنی در پخش مستقیم تلویزیونی حمله خونین به دانشجویان دانشگاه کابل را جنایت ضد بشری خواند و گفت انتقام این حمله را چند برابر خواهیم گرفت. این مقام بلندپای افغانستان که از حمله تروریستا به این مرکز آموزشی به خشم آمده است، طالبان و گروه‌های تروریستی را تهدید کرد در هیچ جای این کشور در امان نخواهند بود. اشرف غنی افزود تروریستا با این گونه حملات و انفجارها نمی‌توانند اراده ملت افغانستان را تضعیف کنند و تحت کنترل خود درآورند. در جنایت دیروز تروریستا در حمله به دانشگاه کابل ده‌ها دانشجو کشته و زخمی شدند و خشم مردم و مقامات و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی افغانستان و برخی از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران را برانگیخت. دولت به منظور همدردی با خانواده قربانیان این حمله تروریستی امروز سه‌شنبه را عزای عمومی اعلام کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تشریح اهداف سفر وزیر امور خارجه ایران به 3 کشور آمریکای لاتین گفت وزیر امور خارجه ایران ضمن شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهوری منتخب بولیوی در خصوص گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری با مقامات کیوبا و ونزوئلا نیز رایزنی خواهد کرد. به گزارش امروز خبرگزاری فارس، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به سفر امروز محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به بولیوی، کیوبا و ونزوئلا افزود که وزیر امور خارجه ایران در این سفر علاوه بر رایزنی با مقامات عالی این کشورها در خصوص موضوعات مهم منطقوی و بین المللی مواضع و دیدگاه‌های ایران را تشریح خواهد کرد. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از شناسایی بیش از 8000 بیمار جدید مبتلا به کرونا و فوت 422 نفر در 24 ساعت گذشته در کشور خبر داد. سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز درباره آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا در کشور گفت بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در 24 ساعت گذشته 8932 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که از این تعداد 3294 نفر بستری شدند و به بقیه بیماران نیز به صورت سرپایی خدمات ارائه شد. لاری با بیان این که مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 637712 نفر رسیده است افزود متاسفانه در 24 ساعت گذشته 422 نفر از بیماران کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری در کشور به 36160 نفر رسیده است. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت ایران تاکنون 495473 نفر از بیماران نیز بهبود یافته و از شفاخانه ها مرخص شدند. تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در جهان نیز به حدود 47 میلیون نفر رسیده است که از این تعداد حداقل 1,212,000 نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 34 میلیون نفر هم بهبود یافتند. با باز شدن حوزه های رأی‌گیری در ایالت ورمونت انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا رسما آغاز شد. به گزارش خبرگزاری فارس، با باز شدن حوزه های رایگیری در ایالت ورمونت امروز سه‌شنبه 3 نوامبر با وقت محلی انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا رسما آغاز شد. در انتخابات امروز علاوه بر انتخاب رئیس جمهور 4 سال آینده آمریکا، تکلیف 435 کرسی مجلس نمایندگان و 35 کرسی از 100 کرسی سنا مشخص خواهد شد. پیشتر در رایگیری زودهنگام که هفته‌ها در آمریکا جریان بود، 96 میلیون نفر شرکت کردند که معادل 70% کل شرکت کنندگان در انتخابات سال 2016 آمریکا است. بر اساس این گزارش از 96 میلیون رای زودهنگام 60 میلیون را آرای پستی تشکیل می‌دهند که حدود 2 برابر تعداد آرای پستی در انتخابات ریاست جمهوری گذشته 2016 آمریکا است. بر اساس نتایج نظرسنجی‌ها جو بایدن نامزد حزب دموکرات در مقایسه با دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی آمریکا پیشتاز است. رأی‌گیری یک روز طول خواهد کشید و شمارش آرا فردا چهارشنبه ادامه خواهد داشت. اما با آغاز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و افزایش نگرانی از تشدید خشونت‌ها، نیروهای گارد ملی فعالیت خود را در 16 ایالت آغاز کردند. به گزارش روزنامه واشنگتن پست، فرمانداران 16 ایالت آمریکا امروز سه‌شنبه همزمان با انتخابات ریاست جمهوری این کشور بیش از 3600 نیروی گارد ملی را در اقدام احتیاطی برای مواجهه با ناآرامی‌های احتمالی بعد از انتخابات فعال کردند. مأموریت این نیروها در چند حوزه تعریف شده که شامل کمک به دفاع سایبری، کمک در پایگاه‌های رأی‌گیری و آماده باش در صورت بروز ناآرامی پس از انتخابات است. بر اساس این گزارش 1000 نیرو در ایالت ماساچوست، 300 نیرو در آریزونا، 300 نیرو در آلاباما و تعداد نامشخصی در فلوریدا، اورگان و ایلینوی فعال شدند. در روزهای اخیر نگرانی در خصوص احتمال بروز درگیری و خشونت در روز انتخابات آمریکا و روزهای بعد از آن به شدت در حال افزایش است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. با بخش خبری این ساعت وقتتون خوش. خدا نگهدار.
اخبار به سمع شما خوبان رسید. عزیزان شنونده، حضرت علی علیه السلام می فرمایند قرآن شفای بزرگترین درد هاست. انشاءالله همیشه راهمان راه قرآن باشد، چرا که راه نور و حقیقت است.
همراه می شویم با برنامه در وادی نور به مدت 50 دقیقه.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
پروردگارا ای کریم و بخشاینده، خود را در معرض جود و کرمت قرار می دهم و به آن چنگ می زنم و بر آن توکل و تکیه می کنم. پس به حق کرامتت مرا گرامی بدار و رحمت و برکتهایت را بر من فرو فرست و به جوار خود نزدیکم گردان و مرا از هیبت و جلال خود بپوشان و از رحمت و عطای فراوانت به من برسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. سال روز ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام را به شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض می کنیم. امیدوار هستیم که امروز روز پر از خوبی و خوشی براتون باشه و عیدی های بسیار عالی و خوبی از خداوند با برکت این میلاد های فرخنده بگیرید. در خدمتتان هستیم از رادیو دری و با برنامه در وادی نور و از شما میخواییم که پیام نظر پیشنهاد انتقادی دارین با ما در میان بگذارین. با این شماره ها 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-47 در فضای مجازی. در خدمتتان هستیم با تقدیم این بخش ها. قرآن و اطرت، آموزش تجوید، با جان شنیدن، هدایت یافتگان، داستان انبیا و سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. حدیث شریف از رسول مکرم اسلام که امروز در روز میلادشان هستیم را هدیه حضورتان کنم که فرمودند هر چیزی را زیوری باشد و زیور قرآن صدای خوش است. خب همراه با شما عزیزان در این لحظه اولین بخش از برنامه امروز را با اجرای خانم خالقی مشنویم.
قرآن و اطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان قرآن دوست، سلام بر شما. ریان ابن سلط روایت کرده به محضر حضرت علی ابن مسرزا علیه السلام رسیدم و عرض کردم ای فرزند رسول خدا، شنیدم که مردم میگویند شما با وجود اظهار زهد و بیرغبتی به دنیا چگونه ولایت عهدی مأمون را پذیرفته اید؟ حضرت فرمودند پیامبر جایگاه بالاتری دارد یا وصی پیامبر؟ عرض شد پیامبر. فرمودند مسلمان بهتر است یا کافر؟ عرض شد مسلمان. حضرت پرسیدند کسی که مجبور است کار نادرست را انجام می دهد گناهش بیشتر است یا کسی که با آن گناه مجبورش کنند؟ حضرت پرسیدند کسی که مجبور است کار نادرست را انجام می دهد گناهش بیشتر است یا کسی که با آن کار مجبورش کنند؟ عرض شد کسی که با اختیار خود آن کار نادرست را انجام دهد. حضرت رضا علیه السلام فرمودند پادشاه مصر مشرک بود و حضرت یوسف علیه السلام پیامبر خدا بود. مأمون مسلمان است و من وصی پیامبر هستم. یوسف نبی خود از سلطان کافر خواست که به او کار محول کند و گفت
مرا سرپرست خزائن سرزمین مصر قرار ده که نگهدارنده و آگاهم.
ولی مأمون مرا با ولایت عهدی مجبور کرد، ولی من از روی ناچاری این سمت را عهده‌دار شدم.
قرآن محور است. قرآن مشترک است. نعمت بزرگ الهی است برای همه مسلمان. و سعادت امت اسلامی هم به همین وابسته است که خودشو به قرآن و مفاهیم قرآن و معارف قرآن و درس‌های قرآن نزدیک کنه.
اقرأ وافهم خيرا تغنم اقرأ قال الوحي الأكرم أول قول في القرآن اقرأ واعلم فبذا تسلم
أول قول
في القرآن
اقرأ وافهم
فبذا تسلم قل يا ربي زدني علما.
دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه امروز آموزش گام به گام تجوید قرآن کریم توسط استاد مهدی قره‌شیخلو تقدیمتان میشه.
Oh. آموزش تجوید.
پله پله باید بیای بالا تا بفهمی که عشق شیرینه، اون که با یک اشاره عاشق شد بی تفاوت دیگه نمیشینه، پشت هر حرف عالمی حرفه، اگه همراه آسمون باشی با همین سوره ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته ما وارد مبحث احکام میم ساکنه شدیم. عرض کردیم میم ساکنه وقتی به الفبای عربی میرسه سه حالت پیدا میکنه: ادغام، اظهار و اخفا. جلسه گذشته ادغام رو توضیح دادیم، گفتیم اگر میم ساکنه به میم متحرک برسه ادغام میشه، این ادغام همراه با غنه و دو حرکت کشش هست. مثلا کلمه کم من وقتی میخواییم درست بخونیم میگیم کم من، هم ادغام میکنیم هم غنه میدیم هم دو حرکت کشش. اما امروز دو تا قاعده بعدی رو میخواییم خدمتون تقدیم میکنیم، قاعده اخفا و قاعده اظهار. اخفای میم ساکنه چه موقعی اتفاق میفته؟ هرگاه میم ساکن به حرف با برسه اخفا میشه. یادتونه ما تو قاعده اقلاب گفتیم اگه نون ساکن به حرف با برسه نون رو تبدیل به میم میکنیم، ولی میم رو در هنگام تلفظ میم کامل نمیگیم، میم ناقص ادا میکنیم. اینجا هم تقریبا همون حالته، وقتی میم ساکنه ما به حرف با برسه قاعده میشه اخفا، اخفا همراه با غنه دو حرکت کشش، و نحوه اجراش هم همون جوریست، یعنی میم رو ناقص میگیم، لبها رو به هم نمیچسبونیم. این حالت اگر انجام بدیم میشه اخفاء میم ساکن در با، تقریبا شبیه همون اقلابه. حالا ببینیم مثالهاشو با هم کار بکنیم. ببینید عبارت انهم بادون میم ساکن به حرف با رسیده، میخوایم اخفاء کنیم. گفتیم چجور اخفاء میکنیم؟ میم رو ناقص میگیم. دقت کنید من این بار تلفظ میکنم، میگیم اینهم بدون، ببینید میم رو کامل نمیگم، اینهم میم رو کامل نمیگم، اینهم بدون. یا این عبارت جلود و هم میم ساکن بدلناهم، به بعد از میم ساکن حرف با اومده، با متحرک، اینجا باز اخفا میشه. چطور اخفا میکنیم؟ میم رو ناقص ادا میکنیم، میگیم چی؟ جلودهم بدلناهم، نمیگیم جلودهم، میم رو کامل نمیگیم. پس یه بار دیگه عرض میکنم، هرگاه میم ساکن به حرف با برسه اخفا همراه با غنه دو حرکت کشش. حالا من این دو تا عبارت رو به ترتیب میخونم، شما هم بعد از من با دقت تکرار کنید. عبارت اول، اون نکته مهمم که جلسه پیش تذکر دادم بازم عرض میکنم، در این عبارت خانی ها سعی کنید هر قاعده ای که یاد گرفتید رو اجرا بکنید، حواستون فقط به این یه قاعده نره بقیه رو فراموش کنید. هر قاعده ای که در اینا هست باید بتونیم خوب اجرا بکنیم. خب من میگم شما هم تکرار کنید. عبارت اول، اینهم بدونه، باریکلا. یه بار دیگه، یه سر بعضی از دوستان زود رد شدن، اینهم بدونه، باریکلا. عبارت دوم، جلودهم بدلناهم. خب یه نفر یه غلط اعرابی خوند، بس سه نمره ازش کم کنیم، جلودهم نه جلودهم، دقت کنید. یه بار دیگه من میگم تکرار کنید بعد از من، جلودهم بدلناهم. احسن. خب ببینیم تمرین بعدیمون چیه. و هم بارزونه، میم ساکن به با اخفا میشه، انتم بهی مؤمنون، میم ساکن به حرف با، اینجا باز اخفا میشه. پس من این عبارت رو باز یکی یکی میخونم، شما بعد از من تکرار کنید، دقت هم کنید. اینجا ببینید بچه ها، اخفا هم داریم، ما هم قاعده اخفا رو باید رعایت کنیم، اخفای نون ساکنه، اخفای میم ساکنه. جالبه هر دوتا حکم اخفاست، یکی مربوط به نون ساکن، یکی مربوط به میم ساکن. عبارت اول، و هم بارزونه.
و هم بارزونه،
خوب بود، احسن. عبارت دوم، انتم به مؤمنون.
انتم به مؤمنون،
خوبه، احسن. ببینیم مثال دیگه هم داریم. بله، هم بدعوکم، میم ساکن به با رسیده اخفا میشه، من بعد. اینجا برای اینکه یادتون باشه اون قاعده که عرض کردم، این مثال از این جهت اینجا آوردیم، نون ساکن به با حکم تنوین یا نون ساکنه، وقتی به میم تبدیل میکنیم گفتیم میم رو ناقص میگیم، که همین اخفای میم در با میشه. عبارت رو میخونم، تکرار کنین. هم بدعوکم.
هم بدعوکم،
احسن. عبارت دوم، من بعدی.
من بعدی،
احسنتم. خب یه مثال دیگه هم بخونیم، دو تا مثال هم بخونیم تا قاعده سوم هم بگیم. فمن بدله، نون ساکن به با که گفتیم باید به میم تبدیل کنیم، میم وقتی به با برسه اخفا میشه. امدم بعیدا، همین حالت من میگم، شما بعد از من تکرار کنین. فمن بدله، احسن. امدم بعیدا، احسن تو. پس هرگاه میم ساکن به حرف با برسه اخفا میشه، که مثالش هم با هم کار کردیم. قاعده سوم، اظهار میم ساکن. میم ساکنه نزده مابقی حروف اظهار میشه. میم ساکن به میم ادغام، میم ساکن به با اخفا. دو تا حرف از 28 تا حرف کم کنیم اونه 26 تا. میم ساکنه به این 26 تا حرف برسه اظهار میشه. میمو میگیم و رد میشیم، نه روش مکس میکنیم، نه کار خاصی باید انجام بدیم، فقط تلفظ میم و رد شدن. مثل اموالهم، می‌بینید فقط میم تلفظ میکنیم و رد میشیم. پس احکام میم ساکنه رو خیلی خلاصه خدمتون مجدد عرض میکنم. ادغام میم ساکن به میم متحرک، اخفا میم ساکن به حرف با، اظهار میم ساکن به مابقی حروف. در اظهار دیگه نه غنه‌ای داریم نه کششی داریم، فقط میم تلفظ میکنیم و رد میشیم. ولی در قاعده ادغام و اخفا هم غنه داشتیم، هم دو حرکت کشش. اینم از مبحث احکام میم ساکنه. انشالله با تمرین و تکرار بر این قاعده و این قانون هم مسلط میشین، که هر جای قرآن اگر میخونید به این قاعده برسید، بتونید انشالله این قاعده رو درست اجرا کنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
باز هم تبریک و تهنیت عرض میکنیم سال روز میلاد فرخنده و خجسته پیامبر بزرگوار اسلام و همچنین امام جعفر صادق علیه السلام را و شما خوبان و پیروان آن حضرات، و سپاسگزار هستیم از اینکه تا این لحظه شنونده برنامه در وادی نور هستین. در بخش بعدی برنامه امروز تلاوت آیات 73 تا پایان سوره زمر با صدای استاد اوکاشه را تقدیمتان میکنیم.
اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، نقرا وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
با جان شنیدن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدك صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات 73 تا پایان سوره زمر با صدای استاد اوکاشا بود که تقدیم شما عزیزان شد. خب سروران گرامی و ارجمند، در بخش بعدی برنامه امروز با تازه مسلمانی آشنا میشیم که پس از تلاش و مطالعه سرچشمه نجات را پیدا کرده و در پناه آن به آرامش روحی و اطمینان خاطر رسیده.
هدایت یافتگان
با نام و یاد خدا و با سلام به شما عزیزان شنونده، آرزو میکنیم در پناه الطاف خداوند روزهای خوبی را سپری کنید. دوستان عزیز، عبدالله آرمادا تازه مسلمانی است که با تحقیق و تفکر اسلام را برگزیده و جواب بسیاری از سوالاتش را یافته است. او چگونگی ایمان آوردنش را اینچنین شرح میدهد: من در خانواده کاتولیک به دنیا آمدم. همیشه به کلاس های مذهبی کاتولیک ها میرفتم. هرچی در این کلاس ها حضور میافتم، بیشتر به این نتیجه میرسیدم که مسیحیت به درد من نمیخورد. تصمیم گرفتم آزادانه به سراغ ادیان مختلف بروم. نگرش های مختلف به زندگی را امتحان کردم که البته هر کدام بیشتر از یک سال دوام نیاورد. آخرین دینم قبل از اسلام آیین بودایی بود که در آن هم جوابی برای سوالاتم نمیافتم. دوستان همراه، عبدالله با بررسی در طبیعت و تعقل و تفکر در پدیده‌های هستی به سوی اسلام رهنمون می شود. او می گوید: نشستم و از خود خدا شروع کردم که ببینم اصلاً وجود دارد یا نه. عقل حکم می کرد که خداوند وجود دارد. وجود زیبایی های دنیا و زنده شدن طبیعت در بهار نمی توانست بدون وجود خالق توانا امکان پذیر باشد. بهترین تعریف از خداوند در اسلام وجود داشت و تمام تعالیم و آموزه های این دین حاکی از وجود خداوند قادر و توانا بود، خداوندی که یکتاست. دوستان همراه، عبدالله آرمادا در گذشته تجربه آشنایی با ادیان مختلف از جمله اسلام را داشته است. او در این باره می گوید: چند سال پیش در مدرسه فیلمی درباره ادیان جهان دیدم و من به شدت شیفته حرکات مسلمانان در نماز و به ویژه صحنه زیبای سجده شدم. ولی در برابر آن احساس ایستادگی و به خود تلقین می کردم که با مسیحیت مشکلی ندارم. با این حال بسیاری از روزها با قطب نما جهت مکه را پیدا می کردم و رو به قبله می استادم و احساس آرامش می کردم. یادآوری سجده مسلمانان و تواضع و خشوع آنها در برابر خالقشان من را بر آن داشت تا برای یافتن حقیقت مصمم تر شوم. علاقه من به اسلام سبب مطالعه فراوان در من شده بود. کتاب‌های جامعه درباره اسلام می‌خواندم که به انبوهی از تصورات غلطی که درباره اسلام بود پاسخ می‌داد. پس از خواندن کتاب‌های مختلف، شیرینی خواندن قرآن را تجربه کردم و علاقه‌ام هر روز به اسلام بیشتر و بیشتر می‌شد و بیش از پیش جذب می‌شدم. بعد از آن که وجود خداوند را پذیرفتم و با تحقیق و تفکر با اسلام حقیقی آشنا شدم، دیگر نمی توانستم در برابر واقعیت بیستم. سرانجام شهادتین را با اعتقاد کامل بیان کردم. مسلمان شدن بهترین انتخاب زندگیم بود و هر روز خدا را شکر می کنم که این آزاداندیشی را به من داد تا اسلام را با دل و جان قبول کنم.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور أن تولد ثانية والماضي مغفور لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي
دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه امروز همراه میشیم با خانم راستگو تا با یکی دیگر از داستانهای قرآنی آشنا شویم.
داستان انبیا
ابو حارثه اسقف نجران در کلیسا در حال نیایش بود. سفیری از راه رسید و گفت پیامبر اسلام همان گونه که به سران و دولت‌های جهان نامه فرستاده برای شما هم نامه‌ای فرستاده است. ابو حارثه نامه را گرفت و باز کرد. در نامه چنین نوشته شده بود: به نام خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، این نامه ایست از محمد پیامبر و رسول خدا به اسقف نجران. خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب را حمد و ستایش می کنم و شما را از پرستش بندگان به پرستش خدا دعوت می کنم. شما را دعوت می کنم که از ولایت بندگان خدا خارج شوید و در ولایت خداوند وارد شوید. ابو حارثه سخت به فکر فرو رفت، سپس مشاورش را نزد خود خواست و گفت تو در عقل و درایت شهره‌ای، می‌دانی که نجران تنها منطقه مسیحی نشین در حجاز است، اینک در مورد این نامه چه نظری داری؟ وی پس از خواندن نامه گفت اطلاعات من درباره مذهب کافی نیست و نمی‌توانم نظر بدهم، اما ما مکررن از پیشوایان مذهبی خود شنیده ایم که روزی نبوت از نسل اسحاق به فرزندان اسماعیل انتقال خواهد یافت. هیچ بعید نیست محمد که از فرزندان اسماعیل است همان پیامبر موعود باشد. بهترین راه این است که هیئتی از داناترین مردم نجران را انتخاب کنید و به مدینه بفرستید تا از نزدیک با محمد تماس بگیرند و دلایل نبوت او را بررسی کنند. ابو حارثه شورای تشکیل داد، سپس 60 نفر از دانشمندان نجران با رهبری خود او و 2 تن دیگر از بزرگان به سوی مدینه حرکت کردند. نمایندگان نجران پس از ورود به مدینه به سوی مسجد پیامبر به راه افتادند. لباس‌های ابریشمی، انگشترهای طلا و صلیب‌هایی که برگردن داشتند توجه همه را به خود جلب می‌کرد. آنان نزد پیامبر رفتند، اما برخلاف انتظارشان پیامبر با سردی آنان را پذیرفت. بنابراین نزد حضرت علی علیه السلام رفتند تا علت این امر را از ایشان سؤال نمایند. آن حضرت در پاسخشان گفت لباسهای خود را عوض کنید و تجملات را کنار بگذارید، در این صورت مورد احترام پیامبر قرار خواهید گرفت. نمایندگان نجران بار دیگر با ظاهری ساده نزد پیامبر رفتند. پیامبر آنان را تکریم کرد و برخی از هدایایشان را نیز پذیرفت. سپس فرمود: من شما را به پرستش خدای یگانه و تسلیم در برابر اوامر او دعوت می کنم. یکی از نمایندگان نجران گفت: اگر منظور از اسلام ایمان به خدای یگانه است، ما قبلاً به او ایمان آورده ایم. پیامبر فرمود: اسلام نشانه هایی دارد، ولی اعمال شما حاکی از آن است که به اسلام واقعی نگرویده اید. چگونه می گویید خدای یگانه را پرستش می کنید در صورتی که برای خدا فرزند قائلید و از خوردن گوشت خوک پرهیز نمی کنید؟ جوانی از اعضای هیئت نجران گفت: ما عیسی را خدا می نامیم، زیرا او مردگان را زنده کرد، بیماران را شفا بخشید و از گل پرنده ساخت و آن را به پرواز درآورد. پیامبر فرمود: اما او بنده خدا و مخلوق اوست. خداوند با قدرت و توانایی خود او را در رحم مریم پرورش داد. یکی دیگر از نمایندگان نجران برخاست و به تندی گفت: مریم مادر عیسی بدون ازدواج با کسی او را به دنیا آورد، پس خداوند جهان پدر عیسی است. پیامبر فرمود: اگر نداشتن پدر گواه بران باشد که او فرزند خداست، پس حضرت آدم برای این مقام شایسته تر است، زیرا او نه پدر داشت و نه مادر. نمایندگان نجران که دیگر پاسخی نداشتند گفتند: چاره این است که در وقت معینی با یکدیگر مباهله کنیم و از خداوند بخواهیم دروغگو را هلاک و نابود کند. در این هنگام چهره پیامبر تغییر کرد و حالت وحی بر او غالب شد. خداوند به او فرمود: هر کس در این جریان با تو مجادله کند، بگو بیایید فرزندان و زنان و برادران خود را حاضر کنیم، آنگاه دعا و تضرع کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان بفرستیم. طرفین با هم قرار گذاشتند که روز بعد همگی برای مباهله در نقطه‌ای خارج از شهر مدینه حاضر شوند. دامنه صحرا وسیع و گسترده بود. سران هیئت نمایندگی نجران پیش از روبرو شدن با پیامبر با هم گفتگو می کردند و می گفتند: اگر محمد با سربازان و افسران خود آمد و شکوه و قدرت خود را به ما نشان داد، بدانید که او یک فرد عادی است و در دعوت خود صادق نیست. اما اگر با فرزندان و عزیزان خود به مباهله بیاید، پیداست که برحق است، تا آنجا که حاضر است گرامی ترین افراد خود را در معرض فنا و نابودی قرار دهد. هنوز هیئت نمایندگی در حال گفتگو بودند که ناگهان چهره پرنور پیامبر مشاهده شد. او در حالی که نواده‌اش حسین را در آغوش داشت و حسن را در دست دیگر گرفته بود و فاطمه دختر عزیزش به دنبال او بود و علی نیز پشت سر آنها حرکت می کرد، مصمم و قاطع جلو می آمد. اسقف نجران گفت: من چهره هایی را می بینم که هرگاه دست به دعا بلند کنند و از درگاه الهی بخواهند که بزرگترین کوها را از جای بکند، فوراً کنده می شود. یکی دیگر از آنها ادامه داد: آری، صحیح نیست ما با این افراد که نور و فضیلت در چهرهشان آشکار است مباهله کنیم. هنگامی که پیامبر رسید، ابو حارثه جلو رفت و گفت: ما حاضریم هر سال مبلغی به عنوان جزیه بپردازیم. پیامبر رضایت خود را اعلام کرد و فرمود: در این صورت حکومت اسلامی از جان و مال شما دفاع خواهد کرد. سپس بین آنان پیمانی بسته شد.
هم
کامران ارجمند، داستانی که تقدیمتان شد از آیه 62 سوره آل عمران اقتباس شده که بیانگر عظمت شخصیت اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست.
بسوی روشنایی.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 61 و 62 از سوره فرقان در خدمتتان هستیم. اکنون گوش جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات.
تبارک الذی جعل فی السماء بروجا و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا.
جاودان و پر برکت است آن خدایی که در آسمان منزلگاه‌هایی برای ستارگان قرار داد و در میان آن چراغ روشن و ماه تابانی آفرید.
و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفتا لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا.
و او همان کسی است که شب و روز را جانشین یکدیگر قرار داد برای کسی که بخواهد متذکر شود یا شکر گذاری کند.
در پاسخ آنان که به پیامبر می گفتند چرا خدای تو را سجده کنیم، این آیات می فرماید خداوند نیازی به سجده و پرستش شما ندارد و این گونه نیست که او با اعراض و رویگردانی شما عاجز شود و از کار خداییش باز ماند، زیرا آسمان با عظمت همه در تحت حاکمیت اوست، چه ستارگان بیشمارش که شما آنها را در شکل سور فلکی می‌بینید و چه خورشید و ماه، خدایی که مالک و حاکم این هستی با عظمت است نیازی به خود شما ندارد، چه رسد به آن که نیازمند عبادت شما باشد. در ادامه این آیات می‌فرماید شب و روزی که شما در زمین احساس می‌کنید کار همان خداوندی است که با گردش زمین به دور خورشید آن را پدید آورد تا با طلوع آفتاب به کار و فعالیت مشغول شوید و در شب هنگام به استراحت بپردازید، پس چگونه است که متذکر نمی شوید و در مقام سپاسگزاری بر نمی آیید؟ عزیزان، از این آیات سه نکته می آموزیم. یک، آفرینش آسمان پرستاره و خورشید و ماه جلوه‌ای از رحمت و برکت الهی است. دو، شب و روز نعمتی شایسته شکر و سپاسگزاری است. سه، دیدن و دانستن حقیقت کافی نیست. کسانی به حقیقت می‌رسند که اراده شناخت و پذیرش حق را داشته باشند و بخواهند اصلاح شوند. در غیر این صورت حقیقت را دریافت نمی کنند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا رب.
دوستان عزيز، دعوت میکنم در این لحظه شنونده بخش پایانی برنامه باشین که بخش کارشناسی است و بهره میگیریم از حضور سبز آیت الله هاشمی اروزگانی در این بخش که درباره صفات و اسامی قرآن در قرآن سخن میگه.